سلام بینندگان محترم، به این بخش خبر خوش آمدید. حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مراجع اعزام، علما، اساتید حوزه های علمیه و دانشگاه ها، نخبگان، سران قبائل و شیوخ عشایره عراق و مردم بزرگوار و جوانان غیرتمند این کشور، با تقدیر از حماسه عظیم و پرمعنای استقبال آنها از قائد شهید خاطر نشان کردند. این تشییع میلیونی جلوه‌ای تمام عیار از همدلی و اخوت دو ملت ایران و عراق را نشان داد و فصل جدیدی از بیداری و نقش‌آفرینی برای تغییر معادلات از پیش ساخته مستکبران را رقم زد. رهبر انقلاب اسلامی در پیام با اشاره به سابقه درخشان فرهنگی و پشتوانه معنوی مردم عراق و عملکرد مجاهدانه آنها در جبهه مقاومت افسودند. دورانهای تسلط جباران و حکام ظالم بر این سرزمین هیچگاه نتوانست گوهر ناب ولایت و محبت به عطرت طیبه را از قلوب مردم بزداید و بعد از زوال حکومت بعثی رویداد عظیم اربعین رخ داد و روز به روز گسترش یافت. ایشان تشییع عظیم و بی‌نظیر رهبر شهید انقلاب اسلامی در اعتاب مقدسه را باعث هراس در دل مستکبران و پوچ و بی اثر شدن سرمایه گذاری های کلان آنان برای تخریب رابطه دو ملت دانستند و خاطر نشان کردند. اینک شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار فهمیده است که استمرار حضور بی درد سر و سلطه‌گرانش بر منطقه خیالی خام بیش نیست. نماینده مجلس شورای اسلامی با آمریکایی‌ها برای فرسایش کردن و گسترش جنگ علیه ایران هشدار داد. آقای متکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد همانطور که آمریکایی‌ها برای حمله به کشور ما برنامه‌ریزی می‌کنند، نیروهای مسلح ما نیز دارای ابتکار عمل هستند و امکان حمله زمینی به پایگاه آمریکا را دارند.
هدف او فرسایشی کردن این جنگ، اما اقدامات جدی محتوایی جدید میدان ما در نوع زدنها و نوع هدفگیریها ابتکار رو از دست اونها گرفته که بخوان این رو فرسایشی بکنن یا نه. ما امکان زمینی رو داریم و اونها ندارند. امکان زمینی این هست که ما یکی از پایگاه های امریکا رو بریم و بگیریم. این امکان به راحتی در عراق، در کویت و در بحرین وجود داره. اقدام ما به این امر علاوه بر این که مقدمات نظامیش رو رزمندگان ما فراهم میکنند و اینها، حامیان خودش رو هم خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار با تاکید بر برخورد جدی با گرانفروشی و احتکار از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار خبر داد. آقای عارف تاکید کرد این قرارگاه به صورت موقت و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده و جایگزین هیچ یک از نهادهای نظارتی نخواهد شد، بلکه با هم افزایی میان دستگاه‌ها نظارت موثرتری بر بازار اعمال می‌کند.
حتی اگر اینطور نباشد مردم اینطور تصور میکنند.
مردم احساس نظارت بر قیمتها را ندارند. این توضیحات وزیر دادگستری در دومین قرارگاه تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، جایی که مسائل مربوط به نظارت در بازار از کنترل قیمتها تا زنجیره نظام توزیع زیر ذره‌بین دولت رفته با هدف ایجاد اعتماد و جلب رضایت مردم.
بنابراین تمام زحماتی که کشیده شده تا الان نتونسته این احساس مردم رو که دولت نظارت داره به وجود بیاره.
دادستان تهران میگوید از اقدامات فوری برای کاهش فشار در بازار و تسهیل جریان کالا، ترخیص به موقع کالاهای رسوب شده در گمرک است.
باید سازوکاری برای این تنظیم کنیم که این کالاها به موقع به دست مردم برسه. قطعاً به موقع رسیدن این کالاها به دست مردم در قیمتها اثرگذار هستند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از عوامل مؤثر در مقابله با تخلف را تکمیل فرایند ثبت خود اظهاری در سامانه مبنای نظارت و پایش می داند.
این جرم انگاری هم نشده که اگر کسی توی وارد سامانه نکرد چه اتفاقی براش میفته.
به گفته یه دبیر شورای عالی اقتصاد در رسانه ملی، صدور صورتحساب الکترونیک در چارچوب اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از اقدامات مؤثر در مقابله با تخلف به شمار می‌رود.
رئیس جمهور بارهاش روی شفافیت تاکید کردن با ابزارهای هوشمند و الکترونیک، نبشای سنتی دیگه پاسخگو نیست. نه که حالا نباشه، خب حالا باشه، ولی واقعا ما مطمئنیم که پاسخگو نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور راهکارهای ارائه شده را در این جلسه عملیاتی دانست و تاکید کرد نباید ابزار برخورد با تخلف را کنار گذاشت.
چون اگر ابزار تنبیه کنار گذاشته شد، ابزار تشویق به خودی خود کنار میره. ما باید تنبیه هم را داشته باشیم. بعد از رویکردهای فرهنگی، رویکردهایی که امروز راهبرد نظام شده، مردمی بودن همه امور، مردم باید خودشون مثلا را کمک کنن برای از نظارت‌های مردمی هم در چارچوب ضوابط و مقررات، نه سلیقه‌ای، باید استفاده کنیم.
آقای عارف از تلاش دولت برای مهار تورم گفت و تامین کالاهای اساسی را خط قرمز دولت عنوان کرد.
اولویت اول مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بود که تحت هر شرایطی باید با دغدغه اصلیمون معیشت مردم باشه و مسائل اقتصادی هم یک رشد اقتصادی، حالا اگر هم رشد برنامه را نمی‌رسیم، ناگزیر باید رشد اقتصادی داشته باشیم و یک پایداری نسبی را در اقتصاد باید دنبال کنیم. راهبرد تورم باید مهار بشه تحت هر شرایطی، به هر شیوهی باید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین بشه. خب وقتی تامین شد، رسیدن به دست مردم یکی از چالش‌هایی که ما در طول این 14 واقعیت اینه که داشتیم.
طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور، این قرارگاه زیر نظر مستقیم استانداران در هر استان فعالیت خواهد کرد.
تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای مصوبات قرارگاه تنظیم بازار هستند. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
کنترل تنبلی چشم کودکان در ایران بالاتر از میانگین جهانی. رئیس سازمان بهزیستی حاصل 30 سال اجرای طرح غربالگری چشم کودکان را نجات 2 میلیون کودک از کمبینایی و نابینایی دانست. به گفته آقای حسینی، طرح‌های غربالگری سلامت کودکان از برنامه‌های مهم بهزیستیه که ادامه داره، توقف نداره.
ما الان تنبلی چشم که در دنیا شیوع 3.5 تا 4% داره، با این طرح‌های پیشگیرانه و مداخلات زودهنگام اثر بخش به 1% کاهش دادیم. ما امروز 17,000 پایگاه داریم، چون قبلا این غربالگری ها به صورت رویدادی اتفاق می افتاد. الان 17,000 پایگاه در طول سال این کار انجام بده و 2,750 پایگاه سلام معلم در آینده اماکنی خواهند شد که این غربالگری ها رو در طول سال بتونن به انجام برسونن. خوشبختانه 7,000 نیروی متخصص دستن در کارن تا این اتفاق میمون و مبارک بیفته.
آمریکا از توسعه هوش مصنوعی جدید در چین به شدت نگران شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوش مصنوعی چینی با نام کیمی کی 3 از همان ابتدا به علت عملکردی نزدیک به پیشرفته‌ترین سامانه‌های هوش مصنوعی آمریکایی توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده و واکنش کارشناسان را برانگیخته است. این در حالی است که کارشناسان آمریکایی هوش مصنوعی نسبت به عملکرد این مدل جدید ابراز نگرانی کردند. این هوش مصنوعی جدید از دیپ سیک به شدت پیشرفته تر است و در برخی شاخص‌ها از نمونه مشابه آمریکایی برتر است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، مدل‌های هوش مصنوعی چینی با عرضه نسخه‌های متن باز، رایگان و قابل ویرایش بارها معادلات این صنعت را دگرگون کردند. این رویکرد الگوی اقتصادی شرکت‌های بزرگ غربی را که بر مدل‌های بسته و پولی تکیه دارند به چالش کشیده است. بخش بعدی خبر ساعت 4.
دقیقی صحبت میکنم، شما اگر دیدی چیزی جامون بگید که من بعدش تک میکنم. هیچ وقت در فرهنگ ایرانی ما، در فرهنگ اسلامی ما، کسی دنبال جنگ نبوده، کسی دنبال جنگ افروزی نبوده. اما زمانی که جنگی تحمیل میشه، اینجا میزان اصالت و در واقع قوی بودن شماست که تعیین میکنه چقدر دووم بیارید. آن چیزی که ما در جامعه خودمون، در ایران خودمون مشاهده کردیم این بود که ما یک جامعه هستیم علارغم همه مسائل، مشکلات و چالش‌هایی که ممکنه باهاش مواجه باشیم، اما از درون خیلی قوی هستیم. اگه قوی نبودیم از پا در اومده بودیم. خیلی چیزایی که شاید کشورهای دیگه فقط با اسمش فرو ریختن. همین اواخر بود شنیدیم که یه ناوی به یه کشوری نزدیک شد و اون کشور یه گلوله شلیک نکرد. اما در کشور ما کاری کردن که اون ناو نتونست راه برگشتش رو پیدا بکنه. یا ما در یه کشوری شنیدیم وقتی یه شخصیتی رو از دست داد دیگه نتونست سر پا بیسته. اما کشور ما تازه بعد از دست دادن اون شخصیت به این جا رسید که من باید بتونم دستاوردهای این شخصیت رو حفظ کنم. اینا یعنی در واقع مؤلفه های قوی بودن وقتی در یک جامعه وجود داره. نکته دوم من راجع به اینه که برخی اوقات بحران رشد ایجاد میکنه. شاید خیلی وقتا روانشناسا برای شما از استرس پس از سانحه صحبت کرده باشن، از اختلال پس از سانحه صحبت کرده باشن، اما در دنیا ما یک مفهوم هم داریم، رشد پس از سانحه. رشد پس از سانحه یعنی برخی از بحران ها وقتی اتفاق میفتن ما از پا نمیفتیم، سختی میکشیم، خم میشیم اما نمیشکنیم و ما تازه یه آدم جدید میشیم، با اهداف جدید، با نگاه های جدید، با آرمان های جدید. میخوام بگم که خیلی ها تو کشور ما بحران رو تجربه کردن اما بعدش تصمیم گرفتن یه جور دیگه زندگی کنن، یه جور دیگه رسانه رو ببینن، یه جور دیگه نقش اجتماعیشون رو ایفا بکنن. نکته سوم من اینه که عزیزانی که صحبت‌های منو می‌شنون، فارغ از هر نگاهی، هر سلیقه‌ای، هر دیدگاهی که نسبت به مسائل دارن، یه چیزی رو برای خودشون من پیشنهاد می‌کنم معیار قرار بدن. اون چیه؟ اگر یه روزی نسبت به آدمای جامعه خودتون احساس نگرانی کردید، نگرانشون شدید و اگر اتفاقی برای اونها افتاد شما دلتون به درد اومد، یعنی انسانیت و شرافت در شما زنده است. اینو مراقب باشید. اگر یه رسانه‌ای این زمینه رو در ما ایجاد کرد که از مرگ عزیزانمون خوشحال بشیم، از مرگ هموطنانمون خوشحال بشیم، اون رسانه به ما اطلاعات نمیده، اون رسانه داره انسانیت رو در وجود ما از بین میبره. نکته چهارم اینه که ما یه وظیفه خیلی مهم داریم و اونم اینه که این مقاومت، این قوی بودن و این سلحشوری رو باید بتونیم به نسل بعدیمون منتقل کنیم. بچه های ما از این صداهای پدافند و صدای موشک و از این در واقع تصاویر دلخراش یه چیز دیگر رو هم باید یاد بگیرن و اونم اینه که این کشور تسلیم نشد، این کشور کوتاه نیومد، این کشور یک وجب از خاکش رو نداد. احساس عزت و افتخاری که در آدم ها میتونه تو این اتفاق رشد کنه، این میتونه یه سرمایهی برای آینده باشه. تا پای جان با وطنم.
آغاز عملیات مرمت کاخ 40 ستون اصفهان. مرمت بخش‌های آسیب دیده مجموعه 40 ستون در پی خسارت‌های ناشی از حمله‌های هوایی دشمن در جنگ رمضان آغاز شد. در اثر این حمله‌ها بخش‌های مهمی از تزئینات معماری و سازه این بنا آسیب دیده و عملیات محافظتی و مرمتی آن زیر نظر کارشناسان مرمت و متخصصان با رعایت ضوابط و اصول مرمت بناهای تاریخی با تاکید بر حفظ اصالت اثر انجام خواهد شد.
دو نوع مرمت داریم، یکی مرمت‌ها و حفاظت‌های اضطراریه برای اینکه ریزش‌ها بیشتر نشه، یکی مرمت کامله که ما سعی می‌کنیم ان شاءالله با این کمک‌ها و این اعتباراتی که از محل منابع ملی و استانی تامین میشه بتونیم به چرخه بهره برداری ببریم.
حمایت دولت از آسیب دیدگان صنعت گردشگری در جنگ. بنا به اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حمایت دولت از این افراد تصویب شده و قطعی است. به گفته وزیر میراث فرهنگی، تامین این منابع مالی هم با شیب ملایم در حال انجام است. در اثر جنگ، اقامتگاه‌ها و دفاتر خدمات گردشگری سراسر کشور متضرر شدند.
4 تا ما تقاضا داشتیم. استمهال مالیات بود، استمهال بیمه بود، حداقل 6 ماه استمهال تقسیط تسهیلات بانکی بود و همچنین بحث حمایت ها راجع به خدمات بود، آب و برق و گاز و اینها که هزینه سنگین تحمیل میکنه به جامعه هتلداران.
تشکیل ستاد ملی فرونشست در دولت. این ستاد با هدف سیاست‌گذاری برای حفاظت بیشتر از آثار تاریخی و میراث فرهنگی که فرونشست زمین در 31 استان تهدیدشان می‌کند شکل گرفته است. بیشتر از همه آثار تاریخی میدان نقش جهان اصفهان و مجموعه آثار دشت پاسارگاد شامل نقش رستم و تخت جمشید در معرض تهدیدهای ناشی از فرونشست زمین قرار دارند.
باید در جوار آثار تاریخی ملی ما یه حرائم ممنوعه‌ای باید وجود داشته باشه که در اونها چاهای کشاورزی، روش آبیاری، نوع کشت و زر کاملا محدود بشه.
قلعه های علموت به عنوان 30 میراث ایران در راه ثبت جهانی. ثبت جهانی پرونده منظر تاریخی فرهنگی قلعه های علموت قزوین در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که از 28 تیر تا 9 مرداد در کره جنوبی برگزار می شود بررسی خواهد شد. علموت مجموعه شامل 7 قلعه تاریخی است که معماری استادکاری و دانش آبرسانی سنتی از جمله مهمترین نقاط در پرونده قلعه های علموت است.
یکی از صادرات بزرگی که از قلعه علموت انجام می شده به دنیا صدور داروها بوده، داروهای گیاهی. نیاکان ما در واقع با اون هم تولید ثروت می کردن و هم صادرات داروهای گیاهی داشتن.
و تصاویری از گردشگران ایتالیایی در تخت جمشید. این روزها دو گردشگر ایتالیایی با موتورسیکلت ایران گردی می کنند.
این ایر لیک فور تو ویکس بات آی اردی فل این لاو ویت ایران. دی پیپل آر لیک دی تریت یو لیک ا فامیلی ممبر.
الهام بوران، خبرگزاری صدا و سیما.
اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
وقتی اللهم کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودن ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم والدليل وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سردار این خط قرمزش آقاست میگه آقا نه
جانم شما
اول بزرگ بشین درس بخونین و انشالله برای اسلام مفید باشید یه 80-90 سالم عمر کنید بعدم جهید بشید
مثل طفلی که بچسبم به پدر
نمیخواد بره
وقت خطر شهر چسبیده به تو خون تو پاشیده میشه.
Professor Robert Pape joining us to discuss the Iran warts. Great to have you on.
Thanks for having me, Richard.
So where do you think this war is right now and where is it going? Do you think it's been a failure? I just got back from Iran where the Iranian government is touting this as a huge success. They believe they won the war and they're trying to get the Iranian people to rally behind their victory and hold on to the leverage they've achieved. And we can break down each one of those things. How do you assess the conflict before we get into it?
There's no doubt that the United States and Israel have failed strategically to this point. They have been tactically successful in the sense of bombs hitting targets, bombs killing leaders, bombs destroying missile launchers. But strategically, they have failed because Iran controls Hormuz. And what you are now seeing is the stage of the war where the United States is trying to reverse the defeat. That's what's occurring. That's what's in front of us. Now, this is tragic, but fully predictable, Richard. So I have been modeling the bombing of Iran for 20 years. 3 days before the February 28th war started, I opened up a Substack called the Escalation Trap, where I put out the three stages of the escalation trap that was going to unfold over the next 6 months or a year.
And do you think we're in that escalation trap now?
Oh, for sure. We're in it now and have been for a while. Some of us just didn't know that. So stage one is the opening where bombs would hit targets, bombs would kill leaders, bombs would hit missile sites, but the Iran regime would not collapse. It would stiffen. And that would lead to then stage two, which is Iran would grow stronger and take Hormuz. What this would be is Iran would now control Hormuz and would become the rising regional hegemon. And also, I published a piece in the New York Times on April 4th that Iran, if over the next year and a half, if that continued, would become the fourth center of world power. And so there's a whole lot underneath that. But now what happened after stage two, where Iran controlled Hormuz, we, of course, tried punishment attacks. So I've been studying punishment campaigns with air power, economic sanctions, blockades for 30 years. I've taught for the U.S. Air Force and also advised every White House.
So where are we now?
We are now knocking on stage three. We're about to go to what are limited ground options and more aggressive efforts to take Hormuz back. What's going on is a fundamental zero-sum disagreement about who will control the Strait of Hormuz. Is it going to be Iran that will control it, in which case they will become the fourth center of world power in about a year, year and a half, the dominant state in the Persian Gulf and in the Middle East? Or is it going to be America, in which case Iran will go back to becoming the declining power? Hormuz is not just about some tolls. This is more than that. It's geopolitics of the first order and changing the balance of power in the region and really around the world. The second problem he's got is the opinion polls here are out, and MAGA is not supporting the idea of the MOU. Trump needs MAGA to turn out in droves. And if Trump owns the L,